طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب در بحث احکام رسیدیم به نماز قضا، درس 30. می‌فرماید انسان باید نمازهای واجب را در وقت خود بخواند و تأخیر آن جایز نیست که از وقت خودش بیرون بخونه کسی، و پس از وقت باید آن را به نیت قضا به جا آورد. حالا به هر دلیلی اگه در وقت خودش نشد باید به نیت قضا به جا بیاره. در 2 مورد به جا آوردن قضای نماز واجب است: یکی نماز واجب را در وقت آن نخوانده باشد، یکی بعد از وقت متوجه شود نمازی که خوانده باطل بوده. در این 2 صورت قضای نماز را به جا میاره. کسی که نماز قضا دارد نباید در خواندن آن کوتاهی کند، ولی واجب نیست فوری آن را به جا آورد. اما به فتوای برخی از فقها اگر 1 یا 2 نماز پیش از نماز همان روز باشد، احتیاط آن است که اول نماز قضا را به جا آورد بعد نماز. مثلا نماز صبحش رو نخونده، اول نماز صبح رو بخونه بعد ظهر و عصرش رو بخونه. بعضی گفتن اینجوری، و این رو هم بگیم در مورد نماز قضای صبح، عزیزان اگر بلند شدن دیدن آفتاب زده، همون موقع قضاشو به جا بیارن، یا از خونه خواستن برن بیرون حتما قضا رو بخونن بعد برن بیرون. و باز اگر نشد تا قبل از غروب آفتاب که پرونده اون روز بسته بشه قضای نمازتو بخون، که تو پرونده اون روزت قضای نمازت لااقل باشه. اگه خود نمازت نیست قضای نمازت باشه. حالت‌های مختلف انسان نسبت به نماز قضا. می‌داند نماز قضا ندارد، خب چیزی برش واجب نیست که بخواد بخونه. شک دارد نماز قضا دارد یا نه، چیزی واجب نیست که بخواد بخونه. احتمال می‌دهد نماز قضا دارد. یه موقع شک داره میگه چیزی واجب نیست، ولی این موقع احتمال میگه نه احتمالاً دارم. احتمال میدهد نماز قضا دارد، یا نمازهایی را که خوانده صحیح نبوده، مستحب است احتیاطاً قضای آن را به جا آورد. میداند نماز قضا دارد ولی تعداد آنها را نمیداند. مثلا نمیداند 4 تا بوده یا 5 تا. چقدر باید بخونه؟ خواندن مقدار کمتر کافی است. اون مقداری که کمتر تو ذهنشه به همون مقدار بخونه کفایت میکنه. تعداد آنها رو فراموش کرده. خواندن مقداری که یقین دارد قضا شده کفایت میکنه. نمیدونه چقدره ولی میگه مثلا 10 روز نماز رو یقین دارم که دیگه نخوندم، میگه همون مقدار رو بخونی کافیه. تعداد آنها رو میداند، باید قضای همون تعداد رو به جا آورد. به فتوای برخی از فقها اگر تعداد آن رو قبلا میدانسته و فراموش کرده، باید مقدار بیشتر را بخواند تا مطمئن شود نماز قضایی بر عهده او نیست، مخصوصا اگر فراموشی به سبب سهل‌انگاری خودش باشد. قبلا میدونسته بعد یادش رفته، میگه حالا اینجا باید اون بیشترینشو بخونی تا مطمئن بشی که. 4. قضای نمازهای یومیه لازم نیست به ترتیب خوانده شود. مثلا کسی که 1 روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده، لازم نیست اول نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا کند، ولی در نمازهایی که ادای آنها باید به ترتیب خوانده شود، مثل نماز ظهر و عصر یک روز، باید قضای آن را نیز به ترتیب به جا آورد. بعد باز به فتوای برخی از فقها، در صورتی که ترتیب قضا شدن آنها را بداند باید به ترتیب به جا آورد. اما دیگه یادش نیست مثلا ترتیبش کدوم بوده، دیگه مهم نیست. 20 روز 20 تا نماز صبح مثلا قضا میخونه، 10 تا نماز ظهر قضا میخونه، اشکالی نداره. نماز قضا را با جماعت میتوان خواند، به جماعت بخونه، چه نماز امام جماعت ادا باشد و چه قضا، فرق نمیکنه اون نیتش چیه. و لازم نیست هر دو یک نماز را بخوانند. مثلا اگر نماز قضای صبح را با نماز ظهر یا عصر امام بخواند اشکال ندارد. امام داره نماز ظهر میخونه، شما مثلا مسافرید، دو رکعت تموم میشه دیگه، دو رکعتت میمونه، امام داره میخونه، میتونی بلند شی اقتدا کنی، دو رکعت نماز قضای صبح به جا بیاری. حالا اگر مسافری که باید نماز را شکسته بخواند، نماز ظهر یا عصر یا عشا از او قضا شود، نماز شکسته است دیگه، باید دو رکعتی بخونه، باید آن را دو رکعتی به جا آورد، قضاش رو هم، اگرچه در غیر سفر بخواهد قضای آن را به جا آورد. تو مسافرت نماز عشا دو رکعتی دیگه قضا شده، آمده شهرشون، قضاش رو هم تو شهرشون باید دو رکعتی به جا بیاره. حالا در سفر نمیتوان روزه گرفت، حتی روزه قضا، اینو یک تعلیقه فرمودن در مورد روزه گرفتن در سفر، در چند مورد استثناء شده در سفر روزه بگیره، چند مورد میتونه بگیره، و صحیح است که از جمله آنها روزه نذری است، به شرط آن که نذر کرده باشد در سفر بگیرد، یا روز معینی را نذر کرده روزه بگیرد و آن روز مسافر است. اونجا میگه میتونه، اشکال نداره روزشو بگیره. خدا رحمت کنه که از دوستان شهیدمون زمان جنگ خیلی علاقه داشت روزه بگیره، و چون مسافر بودیم نمیتونست روزه بگیره، نظم میکرد، میگفت امروز مثلا اگر قضا ماکارونی بدن من فردا روزه میگیرم، نظم میکنم دیگه. به این وسیله نظم میکرد روزه میگرفت. تو مسافرت، تو جنگ جبهه مسافر حساب میشدیم دیگه، نذر رو میشه به جا آورد تو، ولی روزه های دیگر رو نمیشه. در سفر نمیتوان روزه گرفت، حتی روزه قضا رو، ولی نماز قضا میتوان به جا آورد. تفصیل این مسئله در بحث روزه مسافر خواهد آمد. اگر در سفر بخواهد نمازهایی را که در غیر سفر قضا شده به جا آورد، باید نمازهای ظهر و عصر و عشا را چهار رکعتی قضا کند. نماز قضا را در هر وقت میتوان به جا آورد، یعنی قضای نماز صبح را میتوان ظهر یا شب، و قضای نماز مغرب و عشا را در روز خواند. وقت خاص نمیخواد قضا. کسی که نماز قضا دارد نباید در خواندن آن کوتاهی کند، ولی واجب نیست آن را فوراً به جا آورد. یازده، کسی که نماز قضا دارد میتواند نماز مستحب بخواند. یعنی چی؟ کسی که نماز قضا دارد میتواند نماز مستحب بخواند. یه بنده خدایی اینو حکم خونده بود تو رساله، بعد میگفت آقا به جای نماز قضا میتونیم نماز مستحبی بخونیم. گفتم نه خیر، این به این معنا نیست، این به این معناست که آقا کسی که نماز قضا به گردنش داره الان میتونه نماز مستحبی بخونه، یا این که باید اول نماز قضاهاشو بخونه بعد اگر خواست نماز مستحبی بخونه، که میفرماید که بله نماز قضا به گردنش هست، نماز مستحبی میتونه بخونه، اشکال نداره. مثلا نماز شب میخواد بخونه، نماز قضا داره به گردنش، میگه اشکال نداره میتونی بخونی. به این معناست. یه استفتاء هم هست، شخصی که مدت 2 یا 3 روز بیهوش بوده، آیا نمازهایی را که در این مدت نخوانده قضا لازم است یا خیر؟ جواب: اگر تمام وقت بیهوش بوده و به دست خود بیهوش نشده قضا ندارد. خود ما در وقتی که مجروح شدیم چند روز بیهوش بودیم، که خدا مثلا نمیدونم چند روز بیهوشی طول کشید، شاید مثلا 1 هفته یا کمتر بیشتر، حالا چقدر بود. اینجور موارد میگه قضا نداره، چون طرف اصلا تکلیف برش نیست اون موقع که فرمودن اگر تمام وقت بیهوش بوده و به دست خودش هم بیهوش نشده باشه نماز قضا نداره. حالا نماز قضای پدر که انشاءالله جلسه آینده احکامشو بخونیم، صلوات اینا بفرمایید. در این شرح اصول کافی رسیده بودیم به باب صفات ذات، که یک حدیثی رو که جلسه قبل طول کشید از قضا شرحش، که توضیح دادیم بعضی از صفات صفات ذاتن، بعضی از صفات افعالن، بعضی صفات ذات اضافن، بعضی اضافی محضن، اینا با هم متفاوته. حالا یکی از صفات الهی که صفت علم الهیه، ام محمد ابن مسلم عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال سمعته یقول، محمد ابن مسلم میگه از امام باقر شنیدم که فرمود کان الله عز و جل ولا شیء غیره، خدای عز و جل بود در حالی که چیزی با او نبود، و لم یزل عالما بما یکون، و دائما عالم بود به آنچه خواهد بود، فعلمه بهی قبل کونهی که علمهی بهی بعد کونهی. پس علم خداوند به هر چیز قبل از وجود داشتنش عین علم خداست به بعد از وجود داشتنش، یعنی علم خدا به یک شی قبل از بودن و بعد از بودنش فرق نمی کنه. قبل از اینکه خداوند این عالم رو بیافرینه و اینکه بعد از اینکه آفرید، تفاوتی در علم الهی حاصل نمیشه. از نظر فلسفی گفتیم چرا؟ چون اگر در علم الهی تفاوت حاصل بشه پس علمش میشه چی؟ حادث، متغیر شد دیگه، تغییر کرد. هر متغیری هم حادثه، پس علمش میشه حادث. و از طرفی پس جهل راه داشت در علم الهی، یعنی قبلا نمیدونست، حالا که خلق کرده میدونه. و علمم از اون جایی که عین ذاته، پس اونجوری ذات میشه متغیر و حادث. پس علم خدا قبل از آفرینش و بعد از آفرینش یکسانه. این از جمله مسائلیه که در کتب کلامی روش بحث شده، که علم خداوند قبل از خلقت و بعد از خلقت شی فرق نمی کنه. می فرماد نه خیر، علم خداوند قبل از اشیا و بعد از اشیا یکسانه. که گفتیم اصلا اشیا ظهور علم الهی هن. اینو که انسان بفهمه که اشیا ظهور علم الهی هستن، دیگه این که علم خداوند عوض بشه و تغییر کنه، میبینه چقدر بی بنیاد این حرف. حدیث بعدی، عن صفوان ابن یحیی عن الکاهلی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام فی دعا الحمدلله منتها علمه. میگه نامه ای نوشتم به آقا، بعد تو اون نامه‌ای که نوشته بودم یه دعایی کرده بودم، نوشته بودم الحمدلله منتها علمه، حمد از آن خداست به منتهای علمش. فکتب الی، حضرت در جواب نوشت لا تقولن منتها علمه، نگویید به منتهای علم خدا. فلیس لعلمه منتها، چرا که برای علم خدا انتهایی نیست. ولکن قل منتها رضاه، لکن بگویید به منتهای رضایش. خب خیلی دقیق مطلب. این میخواست خداوند رو حمد کنه، میخواست بگه خیلی حمد از آن خداست، گفت حمد از آن خداست به منتهای علمش. حضرت فرمود این حرف غلطه، چون علم خدا انتها نداره. علم عین ذاته، ذات لایتناهیه، علمش هم لایتناهیه. پس اگر خواستی بگو، بگی اینجوری بگو، بگو الحمدلله علی منتها رضاه، بگو حمد از آن خداست به انتهای رضایش، چون رضای خدا حد داره. چجوری رضای خدا حد داره؟ چون به یه جایی میرسی که دیگه خدا راضی نیست، از اونجا رضا تموم میشه، غضب شروع میشه. پس رضا یه حدی داره، مثل علم نیست. رضای خدا مثل علم نیست، علم لایتناهیه، اما رضای خدا تناهی داره. به یه حدی که میرسه رضای خدا تموم میشه، مثلا غضب شروع میشه یا نارضایتی شروع میشه، که بعضی از صفات تناهی دارن. مثلا رحمت، رحمت حق تعالی تناهی نداره. رحمت حق لایتناهیه، وسعت کل شیعه. اما رضای الهی، غضب الهی، اینا تناهی دارن، محدودن. پس خیلی باید دقت کنه انسان. اینی که در بعضی از روایات میگه از خودتون دعا اختراع نکنید، برای اینکه خیلی چیزاست بی ادبیه و شما نمیدونید. خیلی چیزا هست فکر میکنی داری خدا رو ستایش میکنی، در حالی که داری ناقص میکنی، نقص میکنی، محدود میکنی، تحجیر میکنی خدا رو. مثلا در دعای عدیله، یه دعای تو مفاتیح آمده، یه عباراتی هست معلوم اینا رو امام معصوم نگفته. دعای عدیله معروف هم هست، ولی آقا اینو امام نگفته، چون یه عباراتی درش هست که اون کسی که عالمه به علوم اهل بیت میدونه اینا اشتباهه. مثلا بعضی عباراتش اینجوریه که قبل از آنی که خداوند علم را بیافریند. خب این کلام امامه، قبل از اینکه علم رو بیافریند، میگه علم آفرینه شده است، علم این ذات حقه. حالا که در خود اون مفاتیح هم نوشته که این سندش خیلی محکم نیست که از معصوم باشه، تو خود مفاتیح هم آمده، منتها از اون جایی که میگه نقل شده ما میاریم. و خود حضرت آقا میفرماد که این دعا با صدای بلند صدا میزنه که من از منشآت معصوم نیستم، یه شخصی نشسته این دعا رو اختراع کرده از خودش، به خاطر اینکه بعضی از ریزکاری ها هست، آداب و ادبی هست که مردم عامی نمیدونن. لذا میگه دعا رو باید از معصوم باشه. که یه شخصی اومد خدمت امام صادق و آقا من یه دعایی از خودم اختراع کردم. حضرت فرمود دعای اختراعی رو بنداز دور، هر وقت کار داشتی دو رکعت نماز بخون، متوسل شو به پیامبر خدا، حاجتت برآورده میشه. دعا از خودم اختراع کردم. خب پس فرمود نگویید که حمد از آن خداست به منتهای علمش، اگر خواستی بگی بگو به منتهای رضایش، که رضای خدا مقابل داره، رضا مقابل داره. مقابل رضا چیه؟ سخته، غضبه. اما علم مقابل نداره، چون مقابل علم جهله و جهل در حریم خداوند راه نداره. حدیث بعدی، عن ایوب ابن نوح انه کتب الی ابی الحسن علیه السلام، میگه نامه نوشتم به آقا، یسأله عن الله عز و جل. اینا خب خیلی خوب بود، نامه می نوشتن به امام، سوالاتی می پرسیدن. و چقدر از روایات ما نامه هایی که سوال شده از امام، چه در احکام دین چه در اعتقادات. شما خود اصول کافی رو نگاه کنید، ما الان می خونیم می بینید چقدر طرف میگه من نامه نوشتم سوال کردم. و از قضا یک در نهج البلاغه خب یه قسمتی داره نامه های امیرالمؤمنین، از نامه های امیرالمؤمنین که حفظ شده ثبت شده بوده سید رضی جمع آوری کرده، همش هم که حفظ نشده، همش که یه مقدارش حالا به دست ایشون رسیده بوده، ایشون تونسته جمع آوری کنه. و همینطور کتابی دیدم که نامه های امام صادق علیه السلام رو جمع آوری کرده بود، نامه هایی که امام آقا نوشته بود، یا نامه بعضی از ائمه هست. خب حالا ایشون میگه نامه نوشتم سوال کردم، عن الله عز و جل، در مورد خداوند، اکان یعلم الاشیا قبل ان خلق الاشیا و کونها ام لم یعلم ذلک حتی خلقها و اراد خلقها و تکوینها فعلم ما خلق عندما خلق و ما کون عندما کون. میگه پرسیدم آیا خدای بزرگ، خدای تعالی، قبل از آفرینش اشیا به آنها عالم بود، یا آن که در حال آفریدن به آنها علم پیدا کرد؟ حضرت با خط خیش مرقوم فرمود. ببخشید اینجا ترجمهش خیلی ناقص ترجمه کرده. میگه پرسیدم که آیا خداوند به اشیا عالم بود قبل از اینکه اشیا را بیافریند و آنها را به وجود آورد، یا آن که نمیدانست آن را، تا آن که خلق کرد آنان را و اراده آفرینش آنان را کرد. پس در آن هنگام دانست آنچه خلق کرده است و آنچه را که تکوین کرد و به وجود آورد، عالم شد به آنان. چجوریه؟ فوقع به خطهی، حضرت با خط خودش برای من نوشت. لم یزل الله عالما بالاشیاء قبل ان یخلق الاشیاء که علمه بالاشیاء بعد ما خلق الاشیاء. فرمود خداوند دائما عالم بود به اشیاء قبل از آنی که خلق کند اشیاء را، بمانند علمش به اشیاء بعد از آنی که خلق کرد ایشان را. حالا یک سری روایاتی هست که میگه فرشتگان اعمال اعمال رو می نویسن و به نزد خداوند می برن، عرضه می کنن بر حق تعالی. وقتی خداوند عالم به اشیاست، اینا برای چی می نویسن عرضه می کنن؟ خداوند خودش عالم به اشیاست و حاضر اندل اشیاست. این نیست که خداوند غایب باشه که اینا بخوان نامه بنویسن ببرن پیش خدا که خدای بنده تو زمین این کارا رو کرده. اون نامه اعمال، اون ثبت اعمال در جان و نفس خود طرفه، که این یه بحثی داریم در معرفت نفس و حدیث داریم از پیامبر اکرم که در مورد فرشتگان کاتب اعمال سوال شد که یا رسول الله لوح اونا چیه؟ اونا رو چی می نویسن؟ فرمود لوح هما فؤاده، لوح اون فرشتگان سینه خود اون طرفه، یعنی در نفس خود این کتابت میشه. تا اینکه نتیجه اعمال خودشو ببینه، نه اینکه خداوند بی خبر باشه اونا برای خداوند بنویسن. حواسمون باشه این موقع اشتباه نکنیم. که علم خداوند تغییر پذیر نیست. یه شخصی بود با سواد هم بود، دانشگاه رفته، تحصیل کرده، در مورد علم خداوند که صحبت میکرد، یه وقتی با یه کسی صحبت میکرد، گفت همین جوری که این عالم جلو میره خداوند علم پیدا میکنه به این اشیا. یعنی خدا رو یه چیزی مثل خودش تصور کرده، خداوند رو یه چیزی مثل خودش تصور کرده که این عالم که جلو میره خداوند علم پیدا میکنه و اصلا خدا رو در تحت زمان تصور کرده که جلو رفتن زمان خدا با زمان جلو میره، در حالی که لیسا این در ربک سباهون ولا مسا، گذشته و آینده برای ماست نه برای خدا. بر خداوند سبحان که زمان نمیگذره، خداوند محیط به زمانه، لذا علمش با تغییر زمان متغیر نمیشه. حدیث بعدی عن جعفر ابن محمد ابن حمزه قال كتبت الى الرجل. در زمانهای قدیم از اونجایی که تقیه بود در مورد امام، گاهی وقت شما میبینید که مثلا طرف میگه كتبت الى العالم، من به دانشمند نامه نوشتم، به عالم. خب دانشمند کیه؟ یا میگه كتبت، مثلا اینجا میبینید كتبت الى الرجل، نامه نوشتن به اون آقا، اسم امام رو نمی آوردن که اگر یه موقع دست کسی افتاد، میگه از یه آقایی بود، ما مثلا باسواد بود پرسیدیم ازش. جهت تقیه اون مثلا زمانهایی که تقیه شدید بود اسم امام رو نمی آورد، مثلا اینجا کتبت الی الرجل، نامه نوشتن به آن آقا، اسأله عن موالیک اختلفوا فی العلم فقال بعضهم لم یزل الله عالما قبل فعل الاشیاء و قال بعضهم لا نقول لم یزل الله عالما لان معنا یعلم یفعل فان اثبتنا العلم فقد اثبتنا فی الازل معه شیئا ها فان رأیت جعلن الله فداک ان تعلمنی من ذالک ما اقف علی ولا اجوزه. چی میگه سوال؟ میگه گفتم که آقا جان بعضی از دوستان شما، از موالیان شما اختلاف کردن در علم خدا. بعضی هاشون میگن لم یزل الله عالما قبل فعل الاشیاء، بعضی ها میگن خداوند دائما عالم بوده قبل از خلقت اشیاء. و قال بعضهم، ولی بعضی هاشون میگن خداوند پیش از آفریدن چیزها اگر بگوییم عالم بوده است، ما نمیگوییم لا نقول، ما نمیگوییم لم یزل الله عالما، ما نمیگوییم خدا همیشه عالم است. چرا؟ زیرا یعلم یعنی میداند، لان معنا یعلم یفعل، زیرا معنای میداند به معنی انجام میدهد است. پس اگر علم ازلی و همیشگی برای او ثابت کنیم، لازم می آید که چیزی را در ازل با او ثابت کرده باشیم. حالا جواب حضرت رو می خونیم چی جواب میده. سوال اینا چیه؟ این میگه آقا بعضی از شیعیان شما میگن خداوند دائم عالم بوده، از ازل همه چیزو میدونسته، چیزی نبوده که خدا ندونه. اما بعضی میگن که نه، اگر ما اینجوری بگیم به این معنا میشه که یه چیز دیگه ای هم از ازل با خدا بوده و اون علم خداست. در جلسات پیش اینو بحث کردیم، گفتیم متکلمین عامه صفات خدا رو غیر از ذاتش میدونن، علمش، قدرتش. میگن ذات یه چیزه، علم یه چیز دیگه است، قدرت یه چیز دیگه است. بعد سوال پیش میاد که خب خداوند از ازل بوده، آیا علم و قدرت و حیات و اینام سمع و بصر اینام با خدا بوده یا نبوده؟ میگن اگر بگی با خدا بوده، پس چند تا قدیم میشن، چند تا موجود قدیم خواهیم داشت. و اگر بگویی که نبوده است، همراه خدا نبوده اند، پس زمانی بوده که خدا علم نداشته، حیات نداشته، قدرت نداشته. بحثای کلامی اینجوری، بعضی قائل به تعدد قدما شدن، گفتن بله خدا بوده، علمش هم بوده، حیاتش هم بوده، اینا هم قدیمن، که خیلی بحث داغی بوده. برای اینکه چی نمیفهمیدن بابا ذات حق چیزی جدای از حیات و علم و قدرت نیست. ما از یه دریچه نگاه میکنیم میگیم این حیه، از یه دریچه نگاه میکنیم میگیم این علم داره، از یه دریچه نگاه میکنیم میگیم این قدرت داره، ویلا اینا همش یه چیزه. اصلا حیات چیه؟ قبلا بحث کردیم دیگه، ما به چه موجودی میگیم زنده، حی؟ موجودی که علم داشته باشه، قدرت داشته باشه. الان این صندلی علم و قدرت نداره، بهش زنده نمیگیم. اما مورچه علم داره، چی خوبه براش، چی بده براش، چی بخوره چی نخوره، خونش کجاست، لونش کجاست، علم داره دیگه. قدرت هم داره، راه میره میره میاد، غذا میبره میخوره، پس زنده است. پس حیات یعنی علم و قدرت. خود حیات که جدایی از علم و قدرت نیست که. ذات هم همینه، ذات یه چیزی نیست که حیات یه چیز دیگه ای باشه و بعد علمش یه چیز دیگه، بعد قدرتش یه چیز دیگه. اینها این اشتباه رو کردن، فکر کردن علم خدا غیر از ذاتشه. گفتن اگر بگیم خدا همیشه عالمه، پس یه چیزی رو با خدا اثبات کردیم در ازل و اون علم خداست. حضرت چی نوشت؟ فکتب به خطهی لم یزل الله عالمن تبارک و تعالی ذکرهو. دائمان خداوند عالم بوده است. تبارک و تعالی ذکرهو، تبارک و تعالی، اینها خودشون از اسماء چیان؟ ذاتن. تبارک و تعالی، تبارک از برکت گرفته شده، برکت. برکت به چه معناست؟ به معنی زیادی و دوام. یه چیزی که هرچی ازش خرج میکنی تموم نمیشه، میگی برکت داره، برکت داره، چون زیاده، تمام نمیشه، دوامم داره. حالا تبارک اون موجودی که اونقدر زیاد و اونقدر بزرگه و با دوامه و در کنار چی میاد؟ تعالی میاد. تعالی اون بلندی و بزرگی. میگه اونقدر خدا بلند و بزرگه که اصلا به ذهن شما نمیاد. تبارک و تعالی ذکره، که در خود این اصول کافی روایت داره اولین اسما که ظهور کردن سه تا اسم بودن: الله و تبارک و تعالی. الله و تبارک و تعالی سه تا اسمی هن که اول ظهور کردن در اسما. بعد اگر دقت کنید در اسم تبارک، در اسم تبارک دقت کنید کجاها در قرآن تبارک آمده. تبارک الذی بیده الملک، تبارک است آن کسی که سلطنت به دست اوست، ملک عالم به دست اوست. فتبارک الله رب العالمین، تبارک است رب العالمین، چون رب عوالمه، خیلی برتر از عوالمه، خیلی برتر از اون موجوداتی که تو میبینی که بخوای با ذهن و فکر خودت حساب و کتاب بکشی ازش. حدیث بعدی رو هم بخونیم، چون یا تو یک زمینه است، احادیث شبیه به همه، یکی رو که بفهمی بقیه رو هم متوجه میشی. عن فضیل ابن سکره قال قلت لابی جعفر، فضیل چند تا اصحاب داریم به نام فضیل که یکیشون فضیل عیاض که اون راهزنی بود که بعد از توبه کردن شاگرد امام صادق علیه السلام شد و شد جزو اولیاء الله فضیل عیاض، جزو اولیاء الله شد. حالا فضیل مصغر فضل، فضل مصغرش میشه فضیل. حالا میگه گفتم به ابی جعفر، به امام باقر علیه السلام، جعلت فداک، قربان تو گردم، این رأیت ان تعلمنی، اگر بشه به من تعلیم بده، هل کان الله جل وجهه یعلم قبل ان یخلق الخلق انه وحده، آیا خدای جل وجهه پیش از این که موجودات را بیافریند می دانست که یکتاست؟ آیا قبل از این که اشیا را بیافریند به وحدت خودش علم داشت؟ به یکتا بودن خودش علم داشت؟ فقط اختلاف موالیک، چرا که موالیان شما با هم اختلافشون شده، بحثشون شده. ببینید چقدر تو این روایات که میخونیم بحث از اختلاف موالی هست که پیروان حضرت اختلاف کردن، یکی میگه اینجوری، نظریات مخالف داشتن و چقدر سوال میکردن، چه کار خوبی هم میکردن که آقا نظر چیه، کدوم درسته، کدوم طرف غلطه. فقال بعضهم قد کان یعلم قبل ان یخلق شیئا من خلقه، چرا که بعضی هاشون میگوین خداوند میدانست قبل از اینکه چیزی را بیافریند. و قال بعضهم انما معنا یعلم و یفعلو، بعضی ها میگوین معنای میدانست یعنی یفعلو، یعنی انجام میداد. فهو الیوم یعلم انه لا غیره، پس او امروز میداند که پیش از آفرینش چیزها تنها بوده است. فهو الیوم یعلم انه لا غیره قبل فعل الاشیاء، خداوند امروز میداند که پیش از آفرینش چیزها تنها بوده. فقالوا ان اثبتنا انه لم يزل عالما بانه لا غيره فقد اثبتنا معه غيره في ازليته، و اینان میگویند اگر اثبات کنیم که او در ازل عالم به وحدت خود بود، لازم می آید که چیزی را در ازل با او ثابت کرده باشیم. ای مولای من، اگر صلاح می دانید به من چیزی را در این زمینه یاد بدهید. و این رأیت یا سیدی ان تعلمونی مالا اعدوه الى غیرهی، چیزی یاد بدید که من فراتر از اون نرم. باریکلا، اعتقاداتش باید درست باشه طرف، یه چیزی به من یاد بده که من یک کلیدی، یک کدی دستم باشه از او تجاوز نکنم، حالا چه بفهمم چه نفهمم. چون بعضی وقتا انسان یه چیزی رو نمیفهمه ولی میگه خداوند اینجوری گفته، من اینو میدونم. اینم میگه آقا یه چیزی به من بگو، یه خطی، یه مرزی که من از او تجاوز نکنم. اینا میگن اگر خدا میدانست که تنهاست، این علمش غیر خودش بود و این که غیر خودش بود پس میشد دوتا و میبافن برای خودشون دیگه. بعد ما در ازلیت برای او یه خدای دیگه، یه چیز دیگه هم اثبات کردیم. حضرت فکتبه، حضرت نوشت ما زال الله عالمن تبارک و تعالی ذکره، دائما خداوند عالم بوده است. اینا دقت نمی کنن که اگر ما علمو از خدا سلب کنیم میشه جهل. اینو چی کار میکنی اون وقت؟ اگر علمو از خدا سلب کنی بگی خداوند عالم نبود، پس جاهل بود. بعد جاهل بود چجوری عالم شد؟ علمو از کی گرفت؟ علمو از کی گرفت؟ شما اگر کتاب‌های کلام رو، کلام علم چیه؟ اعتقادات، مباحث کلامی در مورد خدا، در مورد قیامت، در مورد قرآن، در مورد وحی، این مباحث اونجا در علم کلام مطرح میشه، مخصوصا کلام عامه. حالا علم کلام به یه جایی رسید، خواجه نصیر طوسی تجرید الاعتقاد نوشت، به علم کلام آبرو داد که الان در حوزه ها تدریس میشه، به علم کلام آبرو داد. و الا این متکلمان عامه چیزهایی میگفتن، اصلا میگفتن، میگن خرب نردبون میره، واقعا داستان خرب نردبون رفتنه، خر از نردبون نمیتونه بالا بره. اینا میگفتن خر از نردبون که بالا میره هیچی، دوباره برمیگرده پایین. یه چیزایی میگن در مورد خداوند، یه چیزایی میگن در مورد خلقت، در مورد قیامت، در مورد قرآن، که اگر امامان اهل بیت نبودن واقعا آدم نمیدونست چی کار کنه، چون امام نداشتن، از ذهن محدود خودشون میخواستن بزرگترین مسائل رو حل کنن. بعد گیر میافتادن تو هر مسئلهی، جبر، تفویض، یکی جبری میشد، میگفت همه مجبوریم، همه مجبوریم، کسی اختیار نداره. یکی کسی میاد در مقابلش علم میکرد، نه ما مختاریم، هر کاری بخوایی میتونیم انجام بدیم، اصلا به خدا ربطی نداره. یکی میامد میگفت قرآن قدیمه، قرآن قدیمه، حتی این پوست و جلد کتاب الله هم قدیمه، چون قرآن علم خداست، علم خدا قدیمه، پس این که ظهور علم خداست اینم قدیمه، و و و و الاخر. یکی کسی میگفت نه، علم خدا، قرآن مخلوقه، قرآن مخلوقه. یکی کسی میگفت خداوند محدوده، محدودم که بشه شکل داره، شکلش چجوریه؟ بهترین شکل مثل انسانه. اینا رو گفتن ها، فکر نکنید مثلا تهمت میزنیم، بحث کردن رو اینا. ابن تیمیه میگفت خداوند از آسمان هفتم میاد به آسمان اول، بعد از منبر میامد پایین، میگفت همین جوری که من از پله های منبر میام پایین، خداوند همین جور از آسمان هفتم میاد به آسمان اول. بعد برای خودشون هم آیات قرآن رو انتخاب میکردن، اون آیه‌ای که مثلا فکر میکرد به نفع خودشه، آیات دیگر رو میآوردی، لیسک مثل هیشعی، این چیه؟ اونجا گیر میکرد. همشون همینن ها، یعنی علم کلام رو، کتابایی که نوشته شده، نظریات کلامی رو آوردن توش. تو همین کتابخونه ای هیئت چندین کتاب در علم کلام داریم، بخونید ببینید چیا میگفتن اینها. میگفت از ریش و عورت خدا سوال نکن از من، از هر جاش بپرسی میگم چجوریه، خدا دست داره، اینا مثل دست ما، خدا پا داره، رو عرش گرفته نشسته. چی به سر دین خدا آوردن؟ یعنی این بنی امیه ملعون چقدر احادیث جعل کردن، چقدر. آقا علمای 20 سال کلینی، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، زحمت کشیده این کتاب کافی رو جمع کرده 20 سال، یکی یکی روایات رو بر تازه بازم تو همین کتاب روایات جعلی هست، با همه زحمتی که کشیده، با تمام زحمتی که کشیده، کلی باز روایات جعلی داریم تو همین اصول کافی. چقدر احادیث جعل کردن، چقدر دروغ هایی درست کردن، چی به سر دین خدا آوردن، چقدر از تورات و تلمود یهود. من یه بار میخوندم، یه وقتی تحقیقی داشتم روی تورات و کتاب های، چقدر میدیدم روایاتی که این روایته تو کتاب تورات، یعنی این عبارت تورات اومده گفته قال رسول الله این عبارت، قال امام صادق این عبارت، یک صفحه، بعضی وقتا یک خط، بعضی وقتا یک صفحه. چقدر دروغ، چقدر چی میموند از دین؟ این که امامان ما گفتن آقا روایات ما رو ارجاع بدید به قرآن، قرآن دست نخورده است، خدا حفظ میکنه اینو، ارجاع بدید ببینید چقدرش درسته. آقا روایاتی که در ذیل تفسیر قرآنه، وقتی میخونیم میبینیم چقدر اونجا جعلی داریم حدیث، مخصوصا تو داستانهای انبیا. الله اکبر، یه موقع 10 تا حدیث ذیل یه آیه است، تمام جعلی، یه حدیث صحیح پیدا نمیشه توش، آدم گرفتار میشه میگه آخه چی کنم بابا، یه حدیث ذیل این آیه نیست درست باشه، همه مجعول. اینکه اگه در خاطرتون باشه، یه بار در تفسیر قرآن سوره نور، ظلماتون بعضها فوق بعض، از امام روایت خوندیم، این دولت بنی امیه است، ظلمتیست به روی ظلمت، ظلمت به روی ظلمته، واقعا هیچ نوری وجود نداره، چون ائمه ما که نورن، امام نوره، نور الله فی ظلمات الارض، مختفی بودن، جرأت عرض اندام نداشتن، و جامعه چی میکرد؟ اسلام رو میدیدن اون حاکمشون چی میگه، اون میشد اسلامشون، اون میشد حکمش، حکم رسول الله، او هرچی میگه حکم پیغمبره، اونم هرچی دوست داشت میگفت. جناب ابن عربی، محی الدین ابن عربی، ایشون عالم بزرگواری بودن و هستن، کتاباشون الان هم مطرحه در دانشگاه های دنیا، حوزه های دنیا. ایشون میگه من با پسر صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین ایوبی که سلاطین مسلمان بود، که اورشلیم رو، بیت المقدس رو از دست مسیحی‌ها نجات داد، 100 سال بود که حکومت میکردن صلیبی‌ها، گرفته بودن مسلمان‌ها رو میکشتن، حالا داستانایی که بود، چقدر جنگ و جدال بین اینا بود و اونا هم چه داستان‌هایی داشتن، حالا بگذاریم. میگه من با پسر صلاح الدین ایوبی یه بار تو خلوت نشسته بودم، سلطان بود، گفتم آقا سلطان بزرگوار، تو نمیبینی چه جنایت هایی تو مملکتت داره میشه؟ گفت چرا؟ میبینم، میدونم، اما به خدا قسم تمام اینها با فتوای علماست. رفتی صندوقچه ای رو آورد، گفت ببین این مناهی، این مفاسد رو علما فدوا دادن برای من. اینهاش میگه نگر داشتم اینا رو که یه روزی در مقابل خدا با اینا بحث کنم، احتجاج کنم با اینا. دین خدا ملعبه کودکان شده. میگه خودشون به من گفتن تو پادشاه هستی، تو ماه رمضون سختت روزه بگیری، یه وقتای دیگه که خواستی هوا خنک بود روزه بگیر. اینا میگه فدواش رو نشونم داد، یکی از مفتیان بزرگ گفت تمام اینایی که تو حکومت من داره اتفاق میفته فقها دارن فدوا میدن براش، علمای دین. اذا فسد العالم فسد العالم. چی میموند از دین خدا؟ دو تا چیز عزیزان، دین اسلام مدیون دو چیزه. یکی قرآن که اون متنیه که دست نخورده باقی مونده، که هر کجی رو باید ارجاع بدیم به قرآن تا راست بشه. و یکی خون حضرت سید الشهدا، یعنی ابا عبدالله با شهادتش اعلام کرد آقا این حکومتی که هست، این دنباله حکومت پیامبر نیست. ببینید من نوه پیغمبرم، منو کشتن. من نوه پیامبرم که پیامبر گفته سیدی شباب اهل الجنه. من میوه دل پیامبرم، اینا کشتن. پس اینا اسلام نیستن. حواستون باشه، دینتون رو از اینا نگیرید. هر کس که یه ذره انصاف داشت فهمید چه اتفاقی افتاده، یه ذره انصاف داشت، و الا دیگه از اسلام چیزی باقی نمونده بود. بنی امیه کاری کردن، فسادهایی می کردن. بنی العباس هم بدتر اونها ها. بنی العباس هم به ظاهر حکومتشون اسلامی بود، ولی هر جنایتی رو مرتکب می شدن به اسم دین و اسلام روایت هم جعل می کردن بسش. خب چقدر از اسلام راستین الان به دست ما رسیده خدا میدونه. جناب شیخ محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علی، ایشون میفرماد که من در یک حالتی در سجده که بودم کشفی به من دست داد، خدمت امام عصر مشرف شدم در حالت مکاشفه. مکاشفه با معاینه فرق میکنه. معاینه این که انسان در همین حالت عیان خدمت مثلا حضرت مشرف بشه، مکاشفه متفاوته. حالا ایشون میگه من در سجده بودم که مکاشفه‌ای دست داد، به خدمت حضرت مشرف شدم و گفتم آقا ما چه کنیم؟ تکلیف ما چیست؟ فرمود همین مقدار که از اسلام به دستتون رسیده رو شما انجام بدید. همین مقدار، یعنی اسلام این نیست فکر کنید که همه اسلام به دست شما رسیده. این مقدار که به دستتون رسیده رو شما انجام بدید، سعادتمند میشید. تا خود حضرت بیاد بعد ببینیم تو طول تاریخ چه آمده به سر اسلام. اسلام حقیقی چی بوده و چی درست کردن. ولی همین مقدار رو انشاءالله انجام بدیم، حضرت آقا حضرت علامه میفرمودن که سفارش میخواستن بعضی از حضرت آقا، ایشون میفرمود 3 تا چیزه اگر اینا رو انجام دادید سعادتمند میشید. 1، انجام واجبات. واجباتتون رو درست انجام بدید. واجباتتون هم چیه؟ یه چیزی که هر روزه و اون نمازه که هر روز باید بخونی. دومیش سالی 1 باره و اون روزه است. و یکی در عمرت 1 باره و اون حج خانه خداست. این واجباتتونه. دومین چیزی که باید مراقب باشید که هر کس به جایی رسید از این دومی رسید. فرمود ترک محرمات، ترک گناه، از گناه دوری کنید، مراقب گناه کردن باشید. فرمود خیلی ها پیشونشون پینه میبنده ولی پای گناه که میاد وسط عبایی از گناه ندارن، به خاطر این 50 سال نماز میخونه به ایجا نرسیده. سوم فرمود شغل مشروعتون رو محترم بدارید، کارتون رو درست انجام بدید. شغلی که شرعیه شغلتو درست انجام بده، کم و کاست نداشته باش، دوز و دغل نداشته باش. این 3 تا کار رو انجام بدی رستگاری. حالا اگر بیشتر میخوای مستحبات هست، نماز شب، ذکر، قرآن، ولی اصل این 3 تایی که گفته شد. انشاءالله که هممون عاقبت به خیر بشیم، مخصوصاً در این دوره آخر از زمان. که ایمان ها خیلی ضعیف شده، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. این خاطره ای نقل کنم برای عزیزانم در مورد این زیارت عاشورایی که میایید هیئت میخونید. یک سالی بود هیئت 2 هفته پشت سر هم نشد زیارت عاشورا بخونیم. بنده در خواب دیدم که رفتیم کربلا، 2 هفته از کربلا هستیم اما نمیتونیم بریم داخل حرم. زیارت عاشورا که میخونیم داخل حرم میشه. لذا قدر این زیارت عاشورا رو بدون. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما هات به الموج
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن بقو يا ابن الحسن 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 السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا سار الله وابن سار والبتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ابا جانم فدات جانم فدات لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجهل عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله برئت
وإليكم منهم ومن أشياهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمر ولعن الله أمة أزرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة مما قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات ولي وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن وحرب لمن حاربكم ولی لمن والاکم فأسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتكم ومعرفة اولیائكم ورزقنا البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساركم مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليه وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرض تخلص بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدع به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سر بسجد بالذات اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروز وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة جهد تعجيل در فرج امام زمان شفای مرزا برآورده شدن حاجات سلامتی رهبر عاقبت به خیری هممون اجماعا صلوات نوادیم عزیزانی هم که میتونن دور کد نماز زیارت عاشورا بخونن ثوابشو میبرن صلوات دیگه اون بفرمایید.